اصلا مسیر عوض شد، یعنی رفتیم وارد تحول دیجیتال شدیم، رفتیم وارد اینکه شما اصلا یه سری فعلا باید یه سری در واقع پایه‌ای به وجود بیارید که بر اساس اون پایه تازه بشه پله دوم رو برداشت. این بحث الزامات رو خواستم اشاره بکنم که دیگه این موضوع تحول دیجیتال خب یه در واقع لغاتی هست که چندین سال تو صنعت هست ده. گفته میشه، اما با ورود هوش مصنوعی، من این نکتهش مهمه که با ورود هوش مصنوعی موضوع تحول دیجیتال یه جون تازه‌ای گرفته، در دوباره یه اتفاقات بزرگی داره تو تحول دیجیتال میفته با تکنولوژی‌هایی که شاید مثلا 30-40 سال پیش که موضوع تحول دیجیتال مطرح شد اون تکنولوژی‌هایی که الان هست نبود. تکنولوژی‌های جدید، معماری‌های جدید کامپیوتری، سخت افزارهای جدید مرتب داره میاد، بسترسازی میکنه برای اینکه ما بتونیم در واقع اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو ببریم و پیاده بکنیم.
خیلی متشکرم. شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی دانشگاهی آقای دکتر نیکفر تو این مسیر سهم زیادی دارن. حالا اینکه ما چقدر سهم به اینا دادیم این خودش یه چالشه اصلا. اینکه ما چقدر تونستیم تو صنعت خودمون، تو صنعت پتروشیمی خودمون، تو منظومه کارکردی در بستر پتروشیمی خودمون چقدر تونستیم دست شرکت‌های دانش بنیان رو بگیریم بگیم آقا بیا من سرمایه میدم این کارو برای من کن، مشکل منو پیدا کن. چقدر ما تو این قضیه تونستیم که حرف برای گفتن داشته باشیم؟
بله، یه سری از شرکت‌های دانش بنیان تو مجموعه صنعت پتروشیمی وارد شدن و خیلی هم موفق بودن. ما الان میتونیم افتخار بکنیم که شرکت‌های دانش بنیان اومدن اون دیوار بی‌اعتمادی به تولید داخل رو شکستن تو صنعت. اما همین هم باز دوباره یه سری چالش‌هایی داره.
بله،
ما تو حوزه دانش بنیان به نظرم داریم راه رو یکم به بیراهه میریم. دلیلش هم اینه که شما یه دفعه نگاه میکنید، یه دفعه مخصوصا تو این نمایشگاه‌های حوزه صنعت نفت و گاز میبینید تابلو زده شرکت دانش بنیان مثلا فلان الف با سابقه مثلا 70 سال کار تجربه. خب داستان چیه؟ داستان اینه که یه عده‌ای دارن از اسم دانش بنیان استفاده میکنن، شرکتی که 70 سال داشته کار میکرده حالا با روش‌های مختلف اسم دانش بنیان رو رفته تهیه کرده که از معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مقرر در قانون استفاده بکنه،
از بسای حمایتیش استفاده
بله.
کنه
و عملاً هیچ دانش بنیان هم نشده، همون کار رو داره انجام. این یک مشکلی که متوازی دانش بود که این باعث شده ظلم بشه به شرکت‌های دانش بنیان واقعی که می‌خواستن از این امکانات استفاده کنن.
پس چجوری عنوان دانش بنیان رو گرفت؟
خب این حالا یه بحثی، اینا میان چیکار می‌کنن؟ شرکت‌های حالا روش‌های مختلف دارن، نمی‌دونم اینجا بگم یا نه.
نه شما درست می‌فرمایید. ببینید ما با متولیان و مسئولین دانش بنیانی که صحبت می‌کنیم برای اینکه یک شرکتی یه مجموعه ای اصلا عنوان دانش بنیان رو بگیره،
بله،
9 تا ایستگاه 7 تا ایستگاه رو رد میکنه، بله، تا بشه دانش بنیان آ.
بله،
اما این موضوعی که الان شما اشاره میکنید خیلی در تضاد هست با این ایستگاهای طی شده.
بعضا میان مثلا شرکت های دانش بنیان رو میخرن ادغام میکنن تو اون شرکت اصلی خود. بله، روش های راه های مختلفی هست. بله، که حالا جاش نیست اینجا بگم. این یه موضوع. موضوع دوم تو حوزه های دانش بنیان متاسفانه بعضی از شرکت های دانش بنیان به جای تولید بومی سراغ مونتاژ رفتن. یعنی وقتی شما یه محصول دانش بنیان رو نگاه میکنید ببینید این محصول عملا تولید داخل نیست، شاید یه محتوای مونتاژی وارداتی داره با یک بسته‌بندی بومی و تبدیل شده به یک محصول دانش بنیان. یکی از معضلاتی که ما تو صنعت پتروشیمی داریم همینه. بعضی از شرکت‌های دانش بنیان مثلا میان میگن ما لودینگان بازوهای بارگیری طراحی کردیم، بومی سازی کردیم، یا کاتالیستایی که ما به صورت بومی تهیه کردیم. بله، اینها وقتی وارد صنعت میشن اون کارایی و اون بهره‌وری که یک محصول مشابه خارجی داره رو بعضن تا 1/10 میاره پایین، هزینه ها رو طبیعتاً بالا میبره. این باعث میشه بعد از یه مدتی یک بی‌اعتمادی به شرکت‌های دانش بنیان به وجود بیاد که به نظر من استارتاپ‌هایی که تو این حوزه هستن و مجموعه‌های حمایتگری که وجود دارن تو حوزه دانش بنیان نظارتشون رو باید به شرکت‌های دانش بنیان بیشتر بکنن. اگه ما تعداد شرکت‌های دانش بنیان رو کمتر بکنیم و کیفیتشون رو ببریم بالا، طبیعتاً اونا میتونن موفق باشن. این موضوع دوم. موضوع سوم، ما در قانون، این خیلی مهمه، ما در قانون جهش تولید یک مشوقی رو برای شرکت‌های دانش بنیان گذاشتیم که شرکت‌های دانش بنیان واقعی وقتی میان میرن با یک مجموعه صنعتی یک تفاهم نامه امضا میکنن. حالا تو صحبت‌های امروز مطرح شد که مجموعه هوشمندسازی یک سری زیرساخت‌هایی رو لازم داره که هزینه بره، باید براش هزینه کرد. دولت اومده برای این موضوع پیش بینی کرده در قانون جهش تولید در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، یه قانونی رو داریم که میگه که اگر شرکت‌های دانش بنیان بیان با یه مجموعه صنعتی تفاهم‌نامه‌ای رو برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش بنیان انجام بدن، از محل معافیت‌های مالیاتی میتونن اون هزینه رو پوشش بدن. اما عملاً اجرا نمیشه، یعنی انقدر دست اندازهایی وجود داره که خود مجموعه صنعتی پتروشیمی نمیتونن برن از این تسهیلات قانونی استفاده بکنن. خب به نظر من اگر یک وقتی ما یک قانونی رو میذاریم، قانون رو باید به نحوی قانون گذاری کنیم که بتونیم اجراش کنیم. یعنی اگر قرار باشه قانونی رو بذاریم بعد 10 تا دست انداز بذاریم که اجرا نشه، عملا این قانون گذاری فقط یک مفرهایی رو برای میانبرها و حالا بکدورها، راهای غیر شفاف باز میکنه. این هم یه نکته بسیار مهمیه که من فکر میکنم شرکت‌های دانش بنیان، خلاصه بکنم، این که شرکت‌ها به سمت کیفی شدن برن تا اینکه هی کمی شرکت‌های مختلف تشکیل بشه و حمایت هایی که در قانون مصرح شده از شرکت های دانش بنیان برای پیوند با مجموعه های صنایع، این حمایت ها واقعی بشن. یعنی اگه ما قانون گذاشتیم دست انداز نذاریم که این قانون اجرا نشود. و سوم هم اینه که
موضوع مهمی،
واقعا از مونتاژ سازی بومی دست برداریم، بریم به سمت بومی سازی واقعی. محصولی اگر واقعا بومی نشده ما اسمشو بومی نذاریم. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر، در رابطه با موضوع داخلی نکاتی رو اشاره کردن که امیدوارم مسئولین صنعت، تصمیم گیرانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستن، کمیسیون صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی به این موضوع واقعا توجه کافی داشته باشن و خودشون دست به کار بشن بابت این که هم این چالش ها رو رفع کنن. چون اگر این چالش ها رفع نشه که اصلا عملا موضوع هوشمندسازی اصلا کارایی نخواهد داشت، صرفا یه طرح تحقیقاتی میشه روی چند تا برگ کاغذ که اصلا بلا استفاده هم خواهد بود. خیلی متشکرم آقای محبوبی فرد. ما چه کنیم؟ ما برای دولت چه کنیم؟ ما برای مجلس چه کنیم؟ ببینید، فعالان حوزه صنعت پتروشیمی تصمیم ساز هستند برای خط مشگذاران. شما هستید که در کف میدون اشکالات رو میبینید، موانع رو آنطور که واقعی هست، آنطور که حقیقی هست دارید باش دست و پنجه نرم میکنید و بهش برخورد میکنید. شاید یک فردی از دانشگاه خارج شده، رفته در یک جای یک سمتی گرفته، ما اصلا نمیخوایم ورود کنیم به این قضیه، اما شما در میدان هستید، تصمیم ساز هستید، از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در حوزه هوش مصنوعی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یه چند تا سند بالادستی داریم: سند هوش مصنوعی در نفت و گاز و سند هوش مصنوعی در پتروشیمی.
اینا اسناد بالادستی موجود
هستن. اسناد بالادستی هستن که صحبتش شده که تدوین شدن. حالا اینکه چقدر واقعا تکمیل هستن، چقدر نیاز به کار دارن. خب طبیعتا نگاه کنید، وقتی نگاه از بالا به پایین باشه روی این موضوع، سیاست ها به این سمت باشه که ما میخوایم که این موضوع رو گسترش بدیم. چرا؟ به دلیل منافعش، منافعی که میتونه برای صنعت ما میاره، بیاره و به دلیل منافعی که میتونه در تحول متحول کردن صنعت برای ما داشته باشه.
بله.
به این دلایل ما این تکنولوژی رو میخوایم، ما این فناوری رو میخوایم و براش برنامه ریزی میکنیم. خب ببینید، صحبت این دوتا سند شده، حتی رونمایی هایی هم انجام شده، اما اینکه واقعا این سند الان کجاست، تو چه مرحله، به دست فعالان صنعت که نرسیده، این یه مسئله است که قطعا جا داره که حتما روش کار بشه، به نتیجه برسه و فرایندهای کنترل در واقع سند، کنترل در واقع اجرای سند پیاده بشه تا به اون اهدافی که مد نظر هست برسیم. این یه مسئله. و مسئله بعدی اینه که خب این در واقع فناوری هوش مصنوعی یه فناوری رو به گسترشی هست.
بله.
خب این که ما مجموعه، شما صحبت شرکت‌های دانش بنیان کردین، شرکت‌های دانش بنیان خب طبیعتاً خیلی خوبن، به شرطی که بیان در کنار صنایع قرار بگیرن. بله، جلوتر از ما حرکت بکنن اشکالی نداره، جلوتر از صنعت پتروشیمی حرکت بکنن، اصلا این باید اتفاق بیفته، اما زمانی که میخوان به نتیجه برسن دستاوردشون رو بیارن از فضا، بیارن روی زمین، در کف صنعت پتروشیمی بیایم شروع کنیم پیاده سازی.
بله.
یعنی یه جوری جدا از صنعت حرکت نکنن.
سرمایه‌گذاری انجام میشه آقای مهندس؟
به طور خاص روی صنعت، روی بحث هوش مصنوعی پتروشیمی منظورتونه؟
هم هوش مصنوعی، هم شرکت‌های دانش بنیانی که به هر حال تو این زمینه میخوان بیان اونجا کاری انجام بدن، چون ارزم به خدمتتون سرمایه‌گذاری خیلی مهمه برای شرکت‌های دانش بنیانی که تقریبا یه افق میان مدت دارن.
ببینید، این موضوع سرمایه‌گذاری خاصی واقعیت ماجرا لازم نداره، مگر اینکه اون صنعت فرضاً دیتا سنترهای لازم رو نداشته باشه، امکانات بستر نرم سخت افزاری خاص رو نداشته باشه. اکثر شرکت‌ها نیروی در واقع متخصص و کارشناس رو دارن، حالا فوقش میخواد اون نیرو رو بفرسته 4 تا دوره آموزشی ببینه بیاد توی صنعت استفاده بکنه.
بله.
بنابراین لول سرمایه‌گذاری ها لول بالایی نیست برای رسیدن به اون پروژه های کوچکی که من گفتم خدمتتون.
بله.
فراتر از اون خب طبیعتاً میتونه گسترده‌تر باشه. اما از طرفی این که ما بیایم این شرکت ها رو جلوتر از خودمون حرکت بدیم، شرکت ها میرن، اتفاق افتاده، یه سری از این شرکت های دانش بنیان رفتن یه نرم افزاری رو فرضاً برداشتن آوردن، نرم افزار اوپن سورس بوده، منبع باز بوده، اومدن به عنوان کار خودشون ارائه کردن، گفتن بله. آقا ما پس ما دانش بنیانیم، پس ما، خب این ببخشید دیگه، مدیران ما یه حداقلی از اطلاعات رو دارن، میدونن که آقا این کدی که رفتی شما اوپن سورس پیدا کردی، بالاخره خود اون طرفم یا تیمش هم میتونستن بله. پیدا بکنن. این که ما واقعا آقای دکتر عزیز ارزشم، یعنی واقعی کار کنیم آقای دکتر، یه خورده دست از شعاری کار کردن ورداریم.
بله.
دانش بنیان رو به عنوان یه شعار بهش نگاه نکنیم، دانش بنیان رو به عنوان یه وظیفه بهش نگاه کنیم که آقا من باید الان این کار، یه کار مفید و حائز ارزش، دارای ارزش انجام بدم برای صنعتم، برای مملکتم. اینجوری نباشه که برم یه شعافی بکنم، یه نمایشی اجرا بکنم، یه کاری بکنم کار مفیدی باشه. به این صورت اگه نگاه بکنیم پیشرفت میکنیم، اگه نه که همین چیزی میشه که الان هستیم و مسیر اشتباهی که آقای دکتر اشاره فرمودن.
خیلی دغدغه داریم ما تو این مسیر و شبکه نیروی انسانی داریم، متخصص داریم، دغدغه‌مند داریم، برنامه‌های کلان هم داریم، حتی ضریب اطمینان این که این برنامه به آن نتیجه دلخواهم برسم، این ضریب رو هم داریم که بالاست. اما یه چند تا گره هست، یه چند تا گره هست که اول این گره رو باید باز کنیم، بعد برسیم به این که خب الان ما باید هوشمند سازی کنیم. حالا با توجه به این که به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک شدیم و این موضوع قصه دراز دارد، آقای دکتر نیکفر از شما بشنویم.
من جمع‌بندی بکنم. اول به واسطه اینکه ما توی مجموعه صنعت پتروشیمی هستیم، یعنی در حوزه صنعت هستیم، شاید یه جورایی تا طرف مقابل مجموعه های دانش بنیان هستیم. اول من این نکته رو تصحیح کنم که ما نافی منکر زحمت های شرکت های دانش بنیان نیستیم که واقعا تو کشور زحمت کشیدن و کارهای بسیار بزرگی رو انجام دادن. طبیعتاً چون ما طرف قرار داده اونا هستیم، انتقادات بیشتری نسبت به بقیه مجموعه داره. این به معنی این نیست که اونا ضعیف عمل کردن، خیلی هم خوب کار کردن الحمدلله و رو به رشد هستن. دوم این که در حوزه هوشمندسازی اتفاقات داره میفته، یعنی شرکت ها دارن به سمت هوشمندسازی میروند.
بله.
روند کنده، روند هوشمندسازی کنده،
یعنی هست در جریان هست. بله. ولی کنده.
بله در جریان هست، یعنی
دارن خبر امیدوار کننده
شرکت ها به سمت هوشمندسازی میروند، اونم به واسطه این که دیگه از یه جایی عقب افتادن از دنیا باعث به قول معروف خراب شدن کارنامه مدیریتی یه مدیر
دقیقه.
میشه
دقیقه.
و دارن به این سمت میرن شرکت ها. عرض کردم شرکت های خوبی هم جلو افتادن، پیشرو شدن، الان دارن کار میکنن در حوزه صنعت. صنعت پتروشیمی به واسطه این که درآمد بیشتری نسبت، عموما اینجوری ما فکر میکنیم که درآمد بیشتری نسبت به بقیه صنایع داره، از نظر مالی شاید اون محدودیتی که شرکت‌های کوچیک صنعتی رو دارن نداره، در نتیجه بهتر میتونه خودش رو برسونه به تحول دیجیتال و همین بحث داشبورد مدیریتی. این روند داره جلو میره. ما یه سری زیرساخت‌هایی رو لازم داریم در بستر شبکه ملی اطلاعات که اگر این بستر آماده بشه به موقع، خب خیلی هم عقب افتادیم، من سالهای ساله که میشنوم سال آینده افتتاح میشه سال. اگر این شبکه ملی اطلاعات افتتاح بشود، خب ما تو حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی خیلی جلو میافتیم. پس یکی از مهمترین الزامات هوشمندسازی دیجیتال راه افتادن شبکه ملی اطلاعات.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با توجه به اینکه به دقایق پایانی نزدیک شدیم، آقای مهندس محبوبی فرد، از شما کلام پایانیتون رو با رویکرد راهبردی بشنویم.
با رویکرد راهبردی های دکتر، ببینید صنعت پتروشیمی ما صنعتیه که هنوز خیلی به سمت زنجیره ارزش حرکت نکرده.
بله.
هنوز ما قیمت محصولی که داریم میفروشیم، چه داخلی چه صادراتی، ارزش پرتونش، ارزش هر تن محصولمون نسبت به اون چیزی که داریم وارد میکنیم از همین محصولات پتروشیمی خیلی پایین تره. یعنی ما در واقع به نوعی هنوز داریم خامفروشی میکنیم در صنعت پتروشیمیمون. بنابراین به نظر من از دیدگاه راهبردی به طرق مختلف هوش مصنوعی میتونه به کمک بیاد.
بله.
برای اینکه ما راهمون رو به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیدا بکنیم،
انشالله
جلو ببریم و اجرا بکنیم،
انشالله. آقای دکتر، از شما هم کلام پایانی رو کوتاه بشنویم.
من خواهشم از سهامداران مجموعه های پتروشیمی اینه که به نوع نگاه مدیرانشون در حوزه هوشمندسازی صنعت و تهیه نقشه جامع برای مجموعه صنعتی احترام بذارن و کمک بکنن و این تهیه نقشه جامع رو به عنوان یک پیش شرط انتصاب مدیران خودشون در نظر بگیرن، که انشالله برنامه هایی که پیاده میشه در راستای پیشرفت بقیه مجموعه هایی باشه که مدیران قبلی اومدن پیاده کردن.
خیلی متشکرم. صحبت‌های ارزشمندی در این گفتگو ارائه شد و نکات مؤثری رو ما در صنعت پتروشیمی در بستر هوشمندسازی از شما عزیزان شنیدیم. جناب آقای دکتر امیر میثم نیکفر، فعال حوزه صنعت پتروشیمی، و جناب آقای مهندس محسن محبوبی فرد، فعال حوزه صنعت پتروشیمی، که قبول زحمت کردن. از هر دو بزرگوار سپاسگزاریم و از محضرشون خدافظی میکنیم. همچنین بسیار قدردانیم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو ما رو همراهی کردین. تا درودی دوباره و سلامی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
ایران. پاسگاه خداوندگار خرد.
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، جام تر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر دوان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست، یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست، همون در واقع غده‌ای که در جلو گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلو گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست، واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست، ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد. از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. Thank you.